با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید. در اروپا و آمریکا پاسخ تهران به بسته پیشنهادی اروپا و آمریکا برای حل مسئله اتمی ایران تفرقه رفتن از دادن پاسخی روشن تلقی شده است. امروز چهارشنبه نمایندگان پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان درباره واکنش بعدی خود در برابر حکومت اسلامی انقلابی ایران در مورد برنامه اتمی به مشورت پرداختند. دو روز پیش از این مشورت ها محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در ایران تهدید کرد جمهوری اسلامی در برابر هر تعرضی با سلاح پیشرفته‌ای که در اختیار دارد تنگه هرمز را خواهد بست. شیخ محمد الصباح وزیر خارجه کویت این اقدام ایران را اقدام علیه کشورهای عرب خلیج فارس خوانده است. در عرصه داخلی گزارش تازه‌ای در مورد افزایش قیمت مواد غذایی مورد نیاز مردم منتشر شده است. همزمان بانک مرکزی ایران نرخ روبه افزایش تورم در ایران را بیش از 21% اعلام کرد. آنسوتر سرهنگ هادی هاشمی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ میگوید از کار افتادن چراغ‌های راهنمایی در اثر کمبود برق باعث افزایش تصادف به میزان بیش از 50% در تهران بزرگ شده است. کمبود آب نیز تحمل تابستان را برای مردم در بسیاری از مناطق مشکل ساخته. در میداوود از توابع باغ ملک در استان نفخیز خوزستان 10 روز است که مردم آب آشامیدنی ندارند. و سرانجام اینکه مجلس شورای اسلامی صلاحیت 3 وزیر پیشنهادی برای ترمیم کابینه محمود احمدی نژاد دکتر احمدی نژاد را تصویب کرد. بررسی می‌کنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن تا لحظات دیگر. دکتر نوری‌زاده با سلام به شما در لندن.
بود به دکتر سازگارا و بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا به ویژه در خانه پدری.
آقای دکتر نوری‌زاده پیش از اینکه به مسائل و خبرهای امروز بپردازیم، امروز سالگرد ترور دکتر شاپور بختیار هست، آخرین نخست وزیر ایران پیش از انقلاب اسلامی و رهبر نهضت مقاومت ملی ایران، سازمانی که در مرکزش در پاریس بود و فعالیت میکرد. در چنین روزی دکتر شاپور بختیار به قتل رسید. بعد هم که ثابت شد که فرستادگان تهران این قتل سیاسی رو مرتکب شدن مثل بسیاری از قتل‌های دیگه، پرسش من اینه: در چنین روزی چرا اعدام، ترور و بعد اعدام مخالفین هنوز شیوهی هست برای حفظ قدرت سیاسی در ایران؟
سپاسگزارم ازتون آقای چالنگی که یادی از آن بزرگ مرد رو امروز کردی. امروز در گورستان مونپارناس یاران و دوستانش بر مزار او گرد آمدن، یاد او و سروش کتیبه رو گرامی بدارند، دستیار عاشقی که تا پایان با او بود. دکتر شاپور بختیار برای ما آمد، در واقع آن مرغ طوفان که آن زمان اون همه تنها بود آمد، چشمندازی رو برای ما گذاشت که در آن روحانیت در قم با احترام و حرمت چونان واتیکانی در اونجا زندگی خواهد کرد و از اعتبار و احترام برخوردار خواهد بود. جامعه دموکراتیک رو برای ما ترسیم کرد که در آن همه مردم، همه آحاد ملت در اداره سرنوشت، اداره کشور شرکت خواهند داشت. خیلی حرفا برای ما زد. واقعا من همیشه میگم یک لحظه بودم ما چه بسیاری. و واقعا دکتر شاپور بختیار که دوستان نزدیکش به او خنجر زدن، رفتن دست آقای خمینی رو بوسیدن، سرانجام با آن مرگ، چه بگویم، مرگ عجیب، مرگی که حتی فرستادگان و ذوب شدگان در ولایت فقیه، فرستادگان آقای خامنه‌ای، حتی وقتی او رو با ضرباتی کشتن، نشستن روی سینه‌اش، دنده‌اش رو شکستن، گردنش رو بریدن، دستاش رو بریدن و با سروش کتیبه نیز چنان کردن. و این نشون میداد که رژیم چقدر از دکتر بختیار وحشت داره و چقدر او برای ملت ایران نماد آزادگیست. مردی که اگر گفت من به راه مصدق اعتقاد دارم، تظاهر و فریبکاری نبود. اگر گفت به مشروطیت اعتقاد دارم، تا پایان عمر مشروط خواه و مشروط طلب باقی ماند. به هر حال برای من تصور میکنم اشتباهی گذاشتن عکس آقای دکتر سروش رو به جای سروش کتیبه.
عمرشون دراز باد آقای دکتر سروش.
انشالله که دکتر سروش هم در عرصه فرهنگ فعالیت بسیار مهمی داره. به هر حال آقای چالنگی، این رو بگویم، در واقع عملکرد رژیم جمهوری اسلامی نشان دهنده این است. آن حرفایی که بختیار میزد، آقایان دیکتاتوری نعلین هزار بار از دیکتاتوری چکمه بدتره، حرفای درستی بود. ملت توجه نکردن، ذوب شدن در تصویر آقا در ما، در موی مبارک محاسنشون در سوره بقره، و به یاد نیاوردن این مردی که داره باشون حرف میزنه با فاشیستا در اروپا جنگیده، 25 سال با استبداد مبارزه کرده، سالها از عمرشو در زندان گذرونده، اما روزی که دیده مملکت احتیاج داره دعوت شاه رو قبول کرده. و چنان دکتر صدیقی همگاه میگفت، من وجاهت ملی را برای سنگ قبرم نمیخواهم. اما شگفتا که امروز بعد از مرگش وجاهت او هزار بار بیشتر شده. و چنین است که هم در حیات او سعادتمند بود با دلاوری و آزادگیش، و هم در مماتش.
خب این پرسش رو از شما داریم که چرا حکومت ایران هنوز از قتل و کشتن مخالفین به عنوان یک ابزار برای حفظ قدرت سیاسی استفاده میکنه؟ نمونش اعدام افرادی در گوشه و کنار کشور، از جمله وبلاگ نویس بلوچ
یعقوب مهرنهاد.
چه نیازی داره یک حکومت به این همه کشتار، به این همه قتل؟
در واقع باید بگیم وقتی خشونت در تئوری یک نظام حکومتی نهادینه شده باشه و خشونت ورزی اصل مقبولی باشه، آنچنان که جمهوری اسلامی به دلیل اینکه از انقلاب اسلامی اومد بیرون و انقلابیگری که شاید 2 دهه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ما شد تئوری موفق و تئوری حاکم و غالب در بین حتی بسیاری از روشنفکرهای ما، و ضمناً این نظام البته غیر از انقلابیگری یک نوع ایدئولوژی‌گرایی خشونتبار رو هم از چپ به میراث برده بود، و خود نوع اسلام فقاهتی هم که شد در بخش مذهبیش و چه قالب این نظام، مجموعاً تئوری رو براش ساخت که این تئوری هنوز هم به قوت خودش باقی، یعنی این تئوری هنوز که هنوزه آبشخور اصلی فکرها و عملکردهای این حکومت، یک نوع ایدئولوژی گرایی مذهبی فقاهتی خشونتگرا که جایی برای تحمل دموکراتیک مخالفین نداره، جایی برای دگر اندیشی نداره، یک نوع توتالیتاریسم، یک نوع اقتدارگرایی که به جزئی ترین امور هم میخواد که دخالت بکنه. بنابراین لاجرم چنین حکومتی هر صدای مخالفی رو ناچاره که سرکوب بکنه، کنار بگذاره و تاب مخالفت نداشته باشه. یعنی به زبون دیگه، مادامی که شما نظامی دموکراتیک نداشته باشی، دموکراسی به معنی این که مردم بتوانند حاکم یا حاکمین رو آزادانه انتخاب کنند، آزادانه انتقاد بکنند و هرگاه هم نخواستند قانونی ابزاری داشته باشند بتونن عزلشون بکنند. ابزارهای قانونی که هر چقدر هم این آخری تسهیلتر و ساده تر باشه اون نظام دموکراتیک تره. وقتی این مسیرها بسته است، مثلا نهاد ولایت فقیه نهادی است که مادام العمره، نهاد ولایت فقیه قابل انتقاد نیست و هیچ راهی هم ملت ندارن که اگر نپسندیدنش عزلش بکنن قانونن، چون مجلس خبرگان در چارچوبی است که هیچ نوع در واقع راهی نمیذاره که ملت واقعا انتخاب بکنن. بنابراین این نظام دموکراتیک نیست و وقتی دموکراتیک نیست اون وقت برای برخوردش با مخالفین راهی که پیش روشه این است که سرکوب بکنه. و خبر تاسف‌آور این که واقعا در بلوچستان به اسم اعدام طرفداران گروه به اصطلاح مسلح جند الله و آقای ریگی، یک وبلاگ نویس و فعال مدنی بلوچ آقای یعقوب مهرنهاد اعدام شده و من دیدم به درستی خیلی از فعالین حقوق بشر به خصوص در کردستان و جاهای دیگه کشور ابراز نگرانی کرده بودند که این یک بدعتی است، یک مسیری است که به این ترتیب جون بسیاری از کسایی که گناهی ندارند جز این که حرف زدن، وبلاگ نوشتن و سخن گفتن یا مقاله نوشتن در خطر.
آقای دکتر نورزاده، به برنامه اتمی ایران بپردازیم چون مسئله بسیار حساس شده. امروز 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت نمایندگانشون به اضافه آلمان مذاکراتی داشتن که چه پاسخی بدن، چون پاسخی که از تهران اومده و دریافت کردن همونطور که تا الان هم اعلام شده پاسخ روشنی نبوده، باز به ابهامات افسوده. ما یک قدم در واقع به خطرات بیشتری نزدیک میشیم از جمله جنگ بدون رو در روسی.
جناب چالنگی عزیزم، اجازه بدید من در مورد زنده یاد یعقوب مهرنهاد چند جمله‌ای رو اضافه بکنم. این فعال بلوچ، دیشب برنامه‌تون رو می‌دیدم با آقای دکتر صادق زیباکلام و آقای محمدی و ملاحظه می‌کردم و می‌دیدم که ایشون هم تأیید می‌کرد این نوع رفتار و روش نظام حتی اگر مدعیات بیپایشون رو هم بپذیریم که ایشون تعاطف داشته یا همبستگی داشته با گروه جنبش مقاومت مردم ایران، در اون صورت هم باز ایشون مستحق مجازات مرگ نبوده و حقا کردهای ما و دیگر اقلیت‌های ایرانی حقا نگرانیشون بجاست، برای اینکه از فردا رژیم یاد گرفت که وبلاگ نویس رو اعدام بکند. این شقاوت و این شعامت رو ما ندیده بودیم تا به حال. اهل قلم رو به این، البته آغاز انقلاب مرحوم امیرانی رو کشتن، سیمون فرزامی رو کشتن، تعدادی زیادی از نویسندگان رو سر بریدند و سینه شکافتند، اینها رو میدونیم. اما به طور رسمی بیان یک وبلاگ نویس، این جوان که در دوران آقای خاتمی بعد از اینکه در دانشگاه زاهدان نشریهش رو بیرون میداد در روزنامه‌های دوم خردادی فعالیت میکرد، بعد اومد صدای عدالت رو در بلوچستان درست کرد، یه NGO درست کرد، یعنی کارش همش در چارچوب کارهای مشروع، کارهای قانونی و بدون دور از خشونت بود و با خشونت هم به کلی مخالف بود. اما شما سوالی از دکتر سازگار فرمودید و از منم گفتید و من متاسفانه آنقدر این دکتر بختیار برای من اعتبار داره که گفتم آغاز کلامم با او باشه. اما اینو بهتون بگم آقای چالنگی، رژیم جمهوری اسلامی، من به دفعات گفتم، ملت ایران رو ملت اشغال شده میداند و هر گونه که اشغالگران با مردم رفتار میکنن، دوستی الان با من است، اسمش هم همتون میدونید، مجید وحید صادقی، روی تنش با اسید نوشتن مصدق خاتمی، چون تصویر مصدق خاتمی رو در شیراز چاپ کرده. در کدوم جامعه بشری با اسید تن انسانی رو می‌سوزونن؟ و همین داستانی که در بلوچستان شاهدش بودیم، مهرنهاد نیز، یعقوب مهرنهاد نیز آنقدر شکنجه شده بوده قبل از کشته شدن که بیاد اعتراف بکنه بگه با آقای ویگی در ارتباط بوده، اما او حاضر به این قبول این نشد، روانش شاد و یادش جاودانه باد. اما
من اجازه بفرمایید آقای دکتر نزار، قبل از که به برنامه‌تون بریم در همین زمینه یک پرسش دارم، این که در دنیای معاصر در سالهای اخیر و زمان کنونی آیا اشغالگران به اصطلاح در محدوده قوانین بین المللی ناچار به رعایت ضوابطی نیستن؟ یعنی مثلا حتی عراق کویت رو که اشغال کرد آیا نظارت بین المللی بانه نمی شد که به یک کارهای از این قبیل دست نزنه یا نه میشه هر کاری کرده اشغالگری وارد کشوری شد میشه هر کاری بکنه؟
خب میکنن، ولی واقعا حرف شما درست آقای چالنگی. در جهان امروز اتفاقا نکته به جایی رو فرمودید، در جهان امروز واقعا یه ضوابطی هست که حتی رژیم بورکینافاسو و رواندا هم اینها رو رعایت میکنه. حتی عمر بشیر الان میبینیم وقتی که اسمش آمده توسط دادستان دادگاه بین‌المللی علیه جنایت علیه بشریت، حتی او داره یه مسائل رعایت میکنه چون یه ضابطه‌ای وجود داره. ولی رژیم جمهوری اسلامی با اهل ایران، با فرزندان ایران داره رفتاری میکنه. من اصلا خوابم نمیتونه ببره یعقوب مهرنهاد یه جوانی که بچه تازه به دنیا آمده داشته، همسر جوان، خانواده جوان، و اینجور وحشیانه آقای نکونام رو فرستادن به بلوچستان، گفتن هر سنی که صداش در میاد، هر بلوچی که صداش در میاد بکش، و این شده آقای نکونام با اون سوابقی در تهران داشت حالا اومده بلوچستان. راست میگوید آقای چالنگی، حتی اشغالگران اندک رحمی به مردمان اشغال شده دارن، اما اینها ندارن. فرستادگان خدا و امام زمان اینها رحم ندارن به ملت ایران. در مورد برنامه اتمی این نکته رو خدمتون بگم، این وهمه که آقایون رو گرفته که خب تموم داره میشه دیگه، ما 6 ماه پیش هم همینو میگفتیم، الان همینو میگیم، انتخابات آمریکا میاد و بوش هم که کاری نمیتونه بکنه با این بحران اقتصادی و بنزین گران و نفت گران، بازار به هم ریخته، و فشار حزب جمهوری خواه و آقای مکین که باید رعایت مسائلش رو بکنه که قدرت از دست جمهوری خواه بیرون نره، هیچ کاری نخواهد کرد. اسرائیل هم الان گرفتاره، اولمرت الان گفته من میرم کنار، رئیس حزبم بیاد، خانم لیبنی بیاد که اهل جنگ نیست، آقای مفاز هم بیاد بخواد جنگ رو توجیه کنه، چند ما طول میکشه. بعد هم ما به لطف الهی و عنایت امام زمان بمب اتمی رو ساختیم، حالا هر کی میخواد بیاد با این حرف رو. این توخم و تصور غلط است که باعث میشه شما ببینید آقای چالنگی، نه فقط اینا جامعه جهانی رو دست انداختن، خودشون هم دست انداختن. دو هفته پیش آقای جلیلی رفت نشست صحبت کرد، آقای ویلیام برنز هم بود، نمایندگان 5 به اضافه 1 و آقای خاویر سولانا. نتیجه این جلسه چه شد؟ زور رفتن آقای جلیلی، نهار خوردن، یه مقدار راجب پاشون که در جنگ دست دادن صحبت کردم، راجب جنایات شیطان بزرگ که سولانا هم حوصله‌اش سر رفت. بعد از 2 هفته یه تلفن زده، یه نامه داده دستشون که آقا به سفیرشون بریم بدیم. نتیجه این چه شد؟ مسخره کردن جهان نیست؟ پیشنهاداتی بهتون دادن یا قبول کنید یا نکنید. صبح این چی میاد؟ آقای محمدعلی جعفری میگه ما موشکای ساختیم، موشک هوت، موشک روسی SSN-26 رو میگه ما ساختیم، از بلوراشیا خریدن و 300 کیلومتر میره تمام ناوگان آمریکا رو نابود میکنه. این توهم و تصور است که باعث نگرانی بنده هست، شما از آقای سازگارا، که ایران رو اینا در معرض خطر نابودی قرار دادن. اون روزی که خدای ناکرده ایران در معرض خطر حمله قرار بگیرد، موشکای آقای جعفری و موشکای آقای فیروزآبادی و توپ و تانکشون به کار نمی آید، سلاحهایی رو استفاده خواهند کرد. همکنون گفته می شود امریکا و اسرائیل دارند که در برابر این سلاحها موشکای اینا کاری نمی تونه. اینا از پس آقای ریگی با 50 تا بچه بلوچی که اونجا بر نمی آن 60,000 تا نیرو فرستادن، اینا چجوری می خوان با امریکا و اسرائیل بجنگن؟
با این سازگاره در همین زمینی یک ایمیل برای ما رسیده، نوشته با سلام لطفاً از آقای نوریزاده و سازگارا بپرسید آیا دست آخر در ایران جنگ می شود یا نه، ممنون. اسم مستعار خیلی جالب میشه، کوروش کبیر. برحال با توجه به شرایط روبرو چی میگه؟
سوال سختیه. ببینید داستان اتمی به قول معروف میگن یه چیزی ما داریم میگیم، من از بحر حسین در استرابم تو از عباس میگویی جوابم. جامعه جهانی تو 2-3 هفته گذشته دائما به ایران گفتن آقا یک کلمه است، یا غنی‌سازی آره یا نه.